بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين العاشرة لو اختلف في التسمية فادعاها أحدهما ودع الآخر التفويزة حلف المنكر لها لأصالة عدمها فيثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما ولو اختلف في القدر قدم قول الزوج. مسألة دهم اختلاف بين زوج زوجه است راجع به مهر. اختلاف چند جورشون فرض آمده پنج شش فرض. یکیش این است که یکی ادعا میکند که مهر را ما اسم بردیم، دیگری میگوید نه بی مهر عقد خوندیم. اگه اسم برده باشن همون مسما را طلب دارد، کم باشه یا زیاد، مطابق مهر المثل باشه یا نباشه. و اگر اسم نبرده باشن قبل از دخول طلاق بدهد، متعه باید بش بدهد، بعد از دخول باشد مهر المثل. حالا یکیش ادعا میکند که اسمش را بردیم اسم مهر را، دیگری میگد نه بدون مهر. اینجا قول کدوم یکی از اینها مقدم است؟ این یه جمله را کراران عرض شده است در مباحثات عدیده که در هر کجایی که اختلاف را ذکر میکنن این به عنوان مسئلتون به مردم نمیشه گفت، بگیم اونجا نوشته قوله که مقدم. اختلاف موضوعی ترافع است، باید برم پیش قاضی حاکم در نفوس و در اعراض و در اموال و در حقوق. اینها اختلافاتی که در یکی از این امور پیدا می شود صرف این که در کتاب نوشتن قول کیش مقدمه، این مثل مسئله نیست که ما به عنوان مسئله به مردم جواب بدیم. مثلا میان یه شک کردیم بین سه و چهار، بهش میگیم بنابرای چهار بگذار، یه رکعت نماز احتیاطی استاده بخون، کسی دعوا مرافعه نداره، کسی حرف نداره. اما اگر میگه که من با فلان کس اختلاف دارم، من میگم قول بدهکار نیستم، اون میگه بدهکار، میگم قول تو مقدمه. خب اون یکی ویل نمیکنه، این باید برن پیش قاضی. اون وقت اونی که میگه طلب دارم مدعیه، اونی که میگه نه منکره. مدعی باید بیانه بیاره و اگر بیانه نداشت منکر قسم بخورد، اونم به دستور قاضی، به دستور حاکم. و قسمش که داد وقت فصل خصومت میشه. فصل خصومت بین طرفین به گفتن مسئله تمام نمیشه، باید گفت که در مسائل مرافعی هر یک از ماها که مبتلا میشیم یه جای تبلیغی ترویجی اختلاف دارن، بگیم باید برید پیش قاضی و سلام. یه هیچی نیم قوله که مقدم و اجام باید بگیم مرافعت دارید، باید برید پیش حاکم شهر. اون حاکم شهر وظیفه خودش رو میدونه. اگه اون که مدعیه میگه بگه نبیا، اون که منکره میگه قسم بخور، الی آخره که یه کتاب القضا برای همین نوشته شده است. کتاب القضا برای این است که مرافعات نفوسی و حقوقی و مالی و ارضی و اینا اگه اختلاف دارن با چکار. حالا در قالب کتب فقهیه مقداری از اختلافات بین طرفین را در اجاره و ودیعه عاریه تجارت همه جای اختلافات را می نویسن. از جمله اینها در این فصل مهر بین زوج زوجه اگر اختلاف شد، در کتاب القضا میزان تشخیص مدعی و منکر را سه چیز ذکر کردن. گفتن یکی از این سه راه طریق تشخیص مدعیه، همچنینش که هر که زود تبره پیش قاضی او شا مدعی، مثلا حالا میگن شاکی، و اون یکی بشد مدعا علیه، وقت این اونی که زودتر رفته عرض کنم که بهش بگن بگه نبیا، اونی که دیرتر دنبالش فرستادن بگن قصب. این یه میزانی دارد، سه میزان ذکر کرده. یکی مدعی اون کسی را میگن که لو ترکت دعوا ترکت الخصومه، اگر دعوا حرف خودش را رها کند نزاع تموم میشه. مثلا ما داریم یه مباحثه درس، مثلا یه کسی یه خیمه را میگیرم میگه 100 تومن ازت طلب دارم، من همچنان چی میکنم؟ با درس داریم وقت نداریم، درس داریم چیه؟ 100 تومن طلب دارم یا بده یا این درس دارم، عذرش نیست، باید برم پیش قاضی ببینه که این طلب دارد یا نداره. و اما اگر همونی که میگه طلب دارم بگه اشتباه کردم ببخشید، تموم شد دیگه، این نمیره دنبالو بگه نخیر بیا بگو طلب دارم، اینجوری نیست. این اگر حرفش رها کند خصومت تموم میشه. این یک راه تشخیص. راه دومش نیست که مدعی اون کسی را میگن که قولش مخالف با اصل است، و منکر اون کسی است که قولش موافق با اصل. کسی که ادعا میکنه که فلان مطلب را از شما طلب دارم، اصل براءت ذمه طرف مقابل است، و اون وقت اونی که میگه طلب دارم برخلاف اصله. اینجا اون وقت اونی که میگه طلب دارم او باید بیانه اقامه کند، اون یکی که میگه طلب نداری باید که قسم بخوره. اینم دو. راه سومش مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر است، و منکر اون کسی است که قولش موافق با ظاهره. مثلا زنی ادعا میکند از شوهرش که یک ماه خرجی مرا ندادی، مثلا خب شک بکنم که خرجش داده یا نداده، این اصل این است که نداده باشه، بینید یه وقتی بود نداده بود، حالا بیدیم این خرجی را نفقه را داده یا نداده. اما ظاهر حال مسلم میگن این است که ترک واجب نمی کند. اگه فرض کردیم که نفقه زوج بر زوج واجبه، اون وقت بگیم این زوج یک ماه داره ترک واجب میکنه، این خلاف ظاهره، یعنی خلاف ظاهر حال مسلمه. مسلم به ما و مسلمون، مثل این که کسی نسبت معصیت به کسی بده، به صرف نسبت درست نمیشد که او فاسقه، برای اینکه اصل عدم عصیانه. ظاهر حال مسلم این است که خلاف شرع نمی کنه، اون وقت اگه ثابت شد اون وقت موجب فسقه. چیزهایی که برخلاف اصله و از اون طرف ظاهر برخلاف موافق اصله و ظاهر برخلاف شرع، اون وقت میگن مدعی اون کسی است که قولش برخلاف ظاهره. اون زن که ادعا میکنه که نفقه مرا ندادی خلاف ظاهر ادعا میکنه، و اون مرد که میگه دادم موافق بازه. این سه میزانه. غالب موارد علما اون دومی را به کار میزنن، یعنی موافق با اصل باشه، قول مدعی اونیست که مخالف با اصله، و قول منکر اونیست که موافق با اصل به اصطلاح. اون وقت در اینجا این سه چهار فرعی که ذکر کردن در مسئله عاشره غالبا با این تطبیقش میکنن. یکیش نیست که اون میگه اسم مهر را بردیم، یکی دیگه نمیگه اسم مهر را نبرد. شک میکنیم که آیا در حین انشاء عقد مهر را ذکر کردن یا نه. اصل نیست که ذکر نکرده باشن، اصالت عدم تسمیه هست. پس اون کسی که میگه ذکر کردیم باید برن پیش قاضی هر دوشون، اون اقامه بیانه بکند، یعنی دو نفر شاهد عادل گواهی بدهد که اسم من را بردیم، و اگر نتوانست اقامه بیانه بکند اون یکی را باید قاضی قسم بدهد، و قسم که خورد اون وقت نتیجه نیست که مهر اسمش برده نشده. اون وقت یترتب علیه آثار عدم ذکر مهر، که اگر مهر اسمش را نبرده بودن قبل دخول طلاق داده بود متعه باید بدهد، فمت او هنه علالموس اقدرو، و اگر بعد از دخول باشد مسلم مهر المثل. این یک فرش می فهمان که لو اختلفا فی تسمیه، اگر اختلاف بکنن زوج زوجه در تسمیه مهر، فدعاها پس ادعا کند اون تسمیه را احدهما، و دل آخرو التفویزه، دیگه یعنی میگه تفویض تفویض بغض بوده و مهری اسمش نبوده و ادعا کند دیگری تفویض را یعنی واگذاری را حلف المنکر لها، هر کسی که منکر تسمیه است چه زوج باشد چه زوجه او قسم می‌خورد. چرا؟ لأصالت عدمها، برای اینکه قول این که منکر است موافق با اصل است، عدم تسمیه است. فیثبت، حالا که قسم خورد پس ثابت می‌شود مقتضای عدم تسمیه. مقتضای عدم تسمیه چیه؟ من المتع، در زمینه ای که قبل از دخول طلاق بدهد، او مهر المثل، در زمینه ای که بعد از دخول طلاق بدهد، او غیره ما، حاشیه نوشته و هو انه لا شیء لهما، در اونجاهایی که به سبب غیر طلاق مثلا فسخ بکند یا غیر طلاق موجب مفارقت بشود، بنابر قولی هیچی لازم نیست بدهد، مثلا قبل از دخول بود. حالا بعد از دخول که معلومه، قبل از دخولش گفتن متعه مال خصوص طلاق، در غیر طلاق اگر مفارقت پیدا شد میگن متعه نداره، میگن غیره ما یعنی لا شیء لها، نه متعه نه چی. ولی این فرق، فرق دوم این است که هر دو قبول دارن اسم مهر رو بردن، در مقدارش اختلاف دارن. یکی میگه 50 تومن بوده، اون یکی میگه 60 تومن بوده. خب قهرن 60 تومنی که زوج نیست، زوج بگه 60 تومن و زوجه بگه نخواه 50 تومن، این طرفی میشه. نوعا این طوریه که زوج کمتر را میگوید، زوجه بیشتر را. ولو اختلاف آفل قدره قدم قول زوج، یعنی زوج که کمتر را میگوید، میگه 50 تومنه، این 10 تومن زیادی اصالت براءت ذمه زوج است از زائد، لاصالت البراءه من الزائد الا ما يعترف به، اصل براءت ذمه شوهر است از اونی که زائد بر اون چیزی است که خودش اعتراف به او دارد، که اون 50 تومن باشه. و احتمل العلامه فی القواعد تقدیم قول من یدعی مهر المثل، علامه علیه الرحمه در کتاب قواعد احتمال داده است که این 50 و 60 ملاک نیست، باید ببینیم که اونی که ادعا میکند مطابق مهر المثل یا نه. اگر بر طبق مهر المثل زن که ادعا میکند مهر المثلش همون 60 تومنه، مرد که ادعا میکند 50 تومنه، مهر المثل این بیشتر از 50 تومنه. اینجا علامه فرموده احتمال داره که قول زوجه مقدم باشه، به جهتی که بر طبق مهر المثل کسی ادعا بکند موافق با ظاهر میشد و ظاهر مقدمه بر اصل. یا همچنان وحتمل العلامه فی القواعد تقدیم قول من یدعی مهر المثل را، چرا؟ عملا به ظاهر، ظاهر زنهایی که ازدواج میشوند و ازدواج میکنند این است که مهر المثل قرار داد میکنند، که مادون مهر المثل خلاف ظاهره. ظاهر کدومه؟ من عدم من بیان ظاهره، من عدم العقد الا مادونه، عقد خونده نمی شود بر چیزی که دون مهر المثل باشد. و انه الاصل فی عوض الوقت المجرد عنه، و وجه دومش است که اصل در وقتی که مجرد از ذکر مهر است همون مهر المثل، پس مهر المثل یک ضابطتون کلیه در موارد مشکوکه باید به اون مراجعه بشد از جمله اینجا. و انه یعنی اون مهر المثل اصل در عوض وقتی است که مجرد از اون مهر باشد، که شبهه وقتی به شبهه کرده، مثلا کسی را که عقدش جایز نبوده خواهر رضاییش بوده، بعدن ثبت بر این که این خواهر رضایی را ازدواج کرده، واقعا عقد باطله، ولیکن وقتیش وقتی زنا نبوده، حرام نبوده، اون نمیشه گفت که لا مهر لبقیین، این زناست و مهر نداره، باید مهر المثل بشه. شهید ثانی علیه رحمه این احتمال علامه را اشکال میفهمان و فیه ان الاصل مقدم على الظاهر عند التعارض، اصل با ظاهر اگه تعارض بکنن، مثل اون مثال نفقه ای که عرض کردم، میگن اصل مقدم بر ظاهره، اصل مقدم بر ظاهر است در موقعی که تعارض بکنن، اصل با ظاهر. الا فی ما ندر، مگر در بعض جاهایی که کمه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل مثال میزنم، میگه اینی که انسان اگر استبرا نکند، بول که میکنن مستحب استبرا، بلکه احوته، اگر استبرا نکرده برخواست بعد یه رطوبتی از خودش ببیند و شک بکند که این بول یا مزیه اگر استبرا کرده باشد محکوم به طهارت است و محکوم به عدم ناقضیت است و وضو گرفته وضوش باطل نمی شد، این رطوبت هم شستن نداره. و اما اگر استبرا نکرده، عرض کنم که میگن که این نجس است، چنانچه در استبرا به جنابت هم مستحب به انسان جناب که می شد محتلم می شد می خواد برای گوز بکنن مستحب به ولو به قطرتن یه ذره بول بکند و بعدن گوش بکند. اگر ادرار نکرده همینجوری گوش بکند بعد رطوبت ببیند و مشتبه باشد بین البول و المنی، میگن که باید که گوش بکند دوباره. و اما اگر استبرا کرده محکوم به طهارت است و عدم ناقضیت و فلان. حالا تفسیرش در محل خود گوش نداره. اون وقت شیخ فرموده است که در اون جاهایی که استبرا نکرده دو چیز اینجا هست، یکی اصل یکی ظاهر. اصل کلش این طاهره، اصالت و طهارته. شک میکنیم که فلان چیز پاکه یا نه، این رطوبتی که خارج شده نمیدیم پاکه یا نجسه، میگیم پاکه. لکن میفهمان ظاهر این است که کسانی که استبرا میکنن در مجرا بقایا باقی میموند، چه در ادرا بول باشد استبرا ببک، چه در جنابت باشد بقایا در مجرا میمونه. اون وقت اینجا شارع مقدس ایشون میگن که اگر استبرا نکرده باشد ظاهر را مقدم داشته بر اصل، یعنی درست اصالت عدم الجنابت و عدم مثلا عدم نجاست این حرفا هست، لیکن ظاهر چون در مجرا این است که مقداری بول یا مقداری منی میماند به وسیله مثلا بول کردن اون منی خارج میشد، اما اگر بول نکرده باشد و قبل از بول گوش بکند این ظاهرش هست که اون در مجرا مونده. وقت این از اون جاهاییست که ایشون میفهمه الله فی ما ندر، که شارع مقدس ظاهر را مقدر بر اصل داشته، میفهمان که الا فی ما ندر و انما یکون عوضن الوطی مجردن عن العقد او فی مواضع خاصه. علامه دلیل دومش این بود که اصلا به نحو کلی شارع مقدس مهر المصر را عوض از وطی وحج قرار داده، جاهایی که اسمی از مهر نبردن. ایشون میفهمان نه، این ضابطه ای کلیه نیست، در یک مواضع خاصه شرع مقدس این مهر المصر را مقرر کرده. و انما یکون اون مهر المصر عوضن انوطی که مجرد از عقد است، مثل وطی به شبهه، یا در مواضع خاصه اون جاهایی که مثلا تفویض کردند و فلان، بعد از دخول مهر المصر. ولو این انتونش ولو کان النزاع قبل الدخول فلشت با حفی تقدیم قوله. اگر نزاع بین زوج زوجه در مقدار قبل از دخول باشد، این طلاقش داده و قبل از دخول او میگه 50 بوده نصفش میشه 25، زوجه میگه 60 بوده نصفش میشه 30 که نصف مهر باید بده، فلشت با حفی تقدیم قوله. میفهمه اینجا دیگه شبهه نیست در این که قول زوج مقدمه اصالت و براعته. ولو قیل به قبول قولها فی مهر المصر فما دونم الدخول لتطابق الاصل و الظاهر علیه از الاصل و عدم تسمیه و هو موجب له و الظاهر تسمیته و عدم قبول قوله لاصالت البراءه و عدم تسمیه کان حسنا. این کان جواب لو میفهمان اگر کسی اینجوری بیاد بگه بگوید که اگر زن شوهر با هم اختلاف دارن بعد از دخول، اینجا باید گفت مهر المصر بدیم. چرا؟ به جهتی که اصل و ظاهر با هم تطابق دارن، اصل عدم زائد بر مهر المصر و ظاهرش همین است که هر زنی به اندازه مهر المصرش طلب پیدا میکنه از زوجش، پس هم اصل موافقه هم ظاهره. و اون وقت بگیم که شک بکنیم که آیا اسمشو بردن یا نبردن، اصل نیست که اسمشو نبردن. و از اون طرف هم شک میکنیم که زیاده بر مهرمس هست یا نه، اصل نیست که زیاده بر اونی. اگه این حرف بزند که شهید سانی میفهمون در اصل مسئله که اختلاف در تسمیه دارن، بگن که اگر دخول شده و بعدن اختلاف پیدا شده، بعدن طلاق داده و اختلاف دارد، بگیم مهر المصر بدهد، اینجا کان حسن ها، برای اینکه هم اصل هم با ظاهر تطابق با مهر المصر داره. ولو گیله و اگر گفته شود، یعنی کسی اینجوری فتا بدهد به قبول قول زن در مهر المصر، پس کمتر از مهر المصر، مع دخول لتطابق الاصل و ظاهر از عدم تسمیه است، ظاهرش هم زیاده بر مرحومه سال را نداره، بلن تطابق دارد اصل و ظاهر علیه، یعنی بر اون محرومه است. از الاصلو، حالا بیان عدم، بیان تطابقه، از الاصلو عدم و تسمیه، اصل است که اسم نبرده باشند و این عدم و تسمیه موجب لهو، موجب برای محرول مثل هین ازن، یعنی هین طلاق بعد دخول. و ظاهرو از اون طرف و ظاهرو تسمیتهو و عدم قبولهی قبله، و ظاهر این است که تسمیه بردن، یعنی ظاهر عقد نکاح که عقد میخونن غالبا مرد اسمشو میبرن دیگه، وقت اینی که میگه مرد رو اسمشو نبردیم برخلاف ظاهره. و ظاهر و تسمیته او و عدم قبولهی قبل، ظاهر و تسمیته او. خب وقت من چیز نست که مهر المثل از تو هم که بر ذمه او میاد. خب لو گیل به قبول قول آفی مرمز و عدم قبولهی قبله، و اما اگر قبل دخول طلاقش داد این قبول نمی شود، دعوای محرول، یعنی نباید گفت محرول مثل دارد. و عدم قبول قول اون زوج لأصالت البراءه، اگر قبل دخول طلاق داده بگیم که قول زوجه مقدم نیست، چرا؟ لأصالت البراءه زائد بر اون چیزی هست. و عدم تسمیه، و اصلا عدم تسمیه اگر اینجوری گفته شود که تفصیل بدیم ما بین اختلاف قبل دخول و بعد دخول، بعد دخول قول زن نسبت به مقدار محرم مثل مقدمه، و قبل دخول هم قول مرد نسبت به زائد بر اون چیزی که خودش اعتراف داره مقدمه، اینا کسی بگه چانه حسنا. نعم لو کان اختلاف هما فی القدر بعد اتفاقه ما علی تسمیه، که فرع دوم بود، اگر اختلاف زوج زوجه در مقدار باشد بعد از اتفاق این دو نفر بر تسمیه، قدم قول زوج مطلقا، چه قبل دخول باشد چه بعد دخول. و مثله ما لو اختلفا فی اصل المهر او ادعت زوجت مهرا ولم یمکن الجواب من قبل زوج او وارثی. و هم مثل این است، یعنی قدم قول زوج، اگر اختلاف بکنند در اصل مهر، یعنی بگن اصل مهر مثلا دارد یا ندارد، مثلا اینجوری، یا ادعا بکنند زوجی را، زوجه مهری را که زوج نمیتوند جواب بدهد، یعنی زوجه کبیره است زوج صغیر است. حالا این زوجه کبیره مطلقه ادعا میکند که مهرم فلون مقدار بوده، شوهر نمیتوند جواب بده برای اینکه غیر بالغه، غیر بالغ، انشاءاتش، اخباراتش، اینا وجیهت ندارد. اینم باید بگیم که قاعدش این است که قدم قول زوج چیزا طرف زوج را اصالت براعت. و مثل او مالو اختلف ها فی اصل المهر او ادعت زوجتو مهرن ولم یمکن الجواب من قبل زوج، یا ادعا بکن از زوجه مهری را و ممکن نباشد جواب از طرف زوج یا از طرف وارث زوج، لسقرن او غیبتن به نحوه ما، یا صغیره یا غایب مثلا حاضر نیست این ادعا را بکند، اینجا هم بگیم اصالت البراءت نسبت به زائد بر اون چی که زوجه ادعا میکند جاری کنیم. مورد سوم که اختلاف دارن و کذاله و اختلاف ها صفت، هر دو قبول دارن بر اینکه گفتن 100 کیلو برنج مثلا، حالا اون میگه 100 کیلو برنج کذایی که قیمت زیادتره، این یکی میگه نخه کذایی که قیمت کمتره، از حیث جودت و رداعت اختلاف دارن. زوجه میگه که جید باید باشد، اون یکی میگه ردی مانعی نداره. و کذاله و اختلاف ها صفت کل جید و ردی، یا و صحیح و المکسر، مثلا ظرف آنیه است، حالا گفته یه دست مثلا چجی بشکاب، حالا بعضیاش ترکیده شکاب مداشته، او میگه اما صحیح و مکسر، او میگه نه خصوص صحیحه و صحیح و مکسر. فا ان القول قول زوج معلیمین، زوج قولش منکر حساب میشد، او که ادعای صحت و ادعای جودت میکند مدعی حساب میشد، اگر اون نتوانست اقامه بیگه نبکند میفهمان قول زوج است با یمین، چون منکر میشه. سواء کان النزاع قبل الدخول یا بعده، و سواء وافق عهد و ما مهر المس ام لا، اینی که ادعای جودت و رداعت یا صحت رو مکسر میکند موافق با مهر المس باشه یا نباشه، در همه اینا قول زوج مقدمه اصالت بعد. و سواء وافق عهد و ما مهر المس یا نه، لأنه القارم بزنید که زوج قرامت کشنده است فیقبل قوله فیه، یعنی در این نزاع قرامت قولش قبول میشد، کما یقبل فی القدر، چنانچه در قدرش قبول میشد در صفتش هم قبول میشه. نزاع چهارم و فی تسلیم، زوجه میگد مهر ما هنوز ندادی، زوج میگه او مثال اول همون مهر شما داد. اینجا اون وقت عرض کنم که اختلاف دارم آیا قول کی مقدمه. و فی تسلیمی یقدم قولها، به جهت که زوج اعتراف دارد به اینکه مهر بده کاره، زوجه هم که مدعی است اعتراف دارد، وقت زوج ادعا میکرد دادم، اون باید بیانه بیاره، اگه بیانه و شاهد آورد که داده فهوه، و الا اصالت عدم تسلیم جاریه. قول زوجه مقدمه، من الیمین البته، همه اینا اینه که میگن قولش مقدمه، یعنی باید برن پیش حاکم قسم بخورن. و فی تسلیمی یقدم قولها لاصالت عدمه، از عدم تسلیمه. و استصحاب اشتغال ذمته، نسبت به شوهر هم شک میکنیم ذمهش مشغول بود، از اشتغال ذمه بیرون آمد یا نه، استصحاب میکنیم اشتغال ذمه زوج را. هادا هو المشهور. و فی قول الشیخ انه بعد تسلیم نفسها یقدم قوله استنادا الی روایت. شیخ طوسی علیه رحمه فرموده است که اگه این زن خودش را تحویل و تسلیم زوج کرده، بعدن ادعا میکنه که مریم رو ندادی، اینجا قول زوج مقدمه. و اما اگر اون تسلیم نکرده میگه ندادی، قول زوجه. ایشون میفهمن مدرک این را شیخ طوسی که فرموده یک روایتی است و این روایت شاذه. شاذ اصطلاحا میگن که معمول بهنی، یعنی عرض کنم که علمای دیگر، فقهای دیگر فتوا به مضمون این ندادند، و یا اینکه متفرد است شیخ طوسی در نقل این روایت و دیگر از محدثین نقل نکردند. میفهمان و در قول شیخ هست انهو، چند سنین است بعد تسلیم نفسها، بعد زنی که خودش تحویل زوج داده، یقدم قول زوج استنادن الى روایتن و هو شازدون. این قول شیخ شازده، یعنی معنای اولی، یعنی فتوا کم داده شده. و فی المواقعه لو انکرها، اگر اختلاف هفتم، زوج میگد من دخول نکردم، حالا که طلاق دادم قبل دخول است باید نصف مهر بده، زوجه میگد دخول کردی و باید تمام المهر را بدی، اینجا قول کی مقدمه. و فی المواقعه لو انکرها، اگر انکار کند مواقعه را تا اینکه مندفع بشود ازش نصف المهر به سبب طلاق، یقدم قولو، اصالت عدم دخول جریان دارد. اینجا شرط میکنیم که این دخول کرده یا نه، وقت بگیره هم که اون طرف ندارد، یقدم قولو لأصالت عدمه ها، از عدمه، از کنم که عدمه ها، عدم مواقعه مثلا مؤنث، از عدم مواقعه، شرط میکنیم که مواقعه حاصل شده یا نه. وقیل قوله مع الخلوة، وقیل قولها مع الخلوة التامه، در بعضی روایات هم هست، این گیله هم مطابق اون روایت فتوا داده که از معصوم علیه السلام سوال میشد که مردی زنی را عقد کنده، اون زن را تحویل بش دادن و خلوت کردن، در حجله بردن، در بستن، پرده را آویزون کردن، بعد بیرون آمدن، دعواش شد، طلاق میگه من طلاق ندادم، میگه این میگه من طلاق دخول نکردم. حضرت همون دروغ میگه، یعنی این آدمی که همه مقدمات رو جور کرده، اونجا دخول نکرده و رویل کرده و آمده طلاق میداد، اون وقت به این روایت تمسک کردن برای اینکه خلوت تامه اگر باشد، زوج ادعا میکند عدم دخول را، خلاف ظاهره، ظاهرش نیست که اگر خلاف شرع که نیست، معصیت که نیست، زوجه خودش حلیله است، اون وقت بگیم این کار حلال را با سوران شهوت و دوران شهوت این کار را نکرده، این خلاف ظاهره. و از این جهت این بر طبق این روایت هم بعضی ها فتوا دادن. میفهمان که وقیل قول زن مقدم است که میگه دخول کردی مع الخلوت تامه، به همجوری که معموله توی زوج زوجه خلوت تامه، التی لا مانع با اون خلوت تامه، اون یه خلوتی باشد که مانعی با اون خلوت تامه از وقت نباشد شرعن، یعنی زن حائض نیست، محرم نیست، معتکفه نیست، و از کنم که این حالاتی که موجب حرمته ندارد و مردم هیچ انین نیست، نفسی عیبی نداره و خلوت تامه هم کردن، اینجا وقت من از آقای شوهر بگم من دخول نکردم درست نیست. مانعی از بیعت نباشد شرعن ولا عقلن ولا عرفن. عقلنش مثل این که خلوت تامد اما شوهر افتاده خوابش برده خور رو خور دو ساعت خوابه، خیلی اون در خواب که عقلن نمیشه کسی دخول بکنه، اون وقت این عقلی میشه. و یا این که مثلا عقلن جوی بگیم بیهوشه مثلا یا غیر از خواب بیهوشه مقمو علیه ولا عرفن، عرفن هم مانعی ندارد، یعنی طرفین تمکین تام شدن و مقتضی در هر دو موجوده، مهمانی نداره که دخول کرده باشه. مصنف میفهمان و هوا قریبون، این قول دوم نزدیک به چیزه، عرف یعنی عرف مردم هم اینا کمک میکنن عملا به ظاهر من حال صحیح، برای عمل کردن به ظاهر از حال صحیح، یعنی آدمی که صحیح هست و عیبی نقصی ندارد و خلوت تام می کند. اذا خلا، اینجا نوشته که حاله، بله اذا باید باشه خلا، خلا نداری با یه ها، اینجا نوشته خاله، اذا خلا بالحلیله، یعنی با یه باید نوشت خلا، با علف هم بنویسم خلا یخلو، مثل ده آیدون، هرگاه خلوت کرده باشد با حلیله خودش. و الاخبار الدالت على وجوب المهر بالخلوت تامه، و یکم و الاخبار یعنی عملا به ظاهر و عملا بالاخبار، مجروره اتبع ظاهره. دخل به شهادت ظاهر، هم میکنیم این اخبار را که میگن به خلوت تامه سببیت دارد، نه معناش است که یک سبب دخوله یک سبب خلوت، نه، یعنی خلوت تامه باشه ظاهر است که دخول محقق شده، سبب استقرار مرد همون دخوله، لکن خلوت تامه موجب حمل بر ظاهر میشه. بله، به حمل این اخبار بر بودن این زوج دخول کرده به شهادت ظاهر. ول اشهر الاول، شهید ثانی میفهمان اشهر اولیه، ترجیحا للاصل یعنی اصالت عدم دخول، و حکم اختلاف ورثتهما بله او عهده ما مالاخر حکمه. حالا اگه ورثه ها این زوج زوجه جدا شدن یا مسافرت کردن یا از دنیا رفتن، ورثه ها اختلاف دارن در یک از اینا، حکم خودشون دارد. و حکم اختلاف ورثه زوج زوجه یا اختلاف یکی از اینا با دیگری، یعنی یکی از این زوج یا زوجه با ورثه دیگری، مثلا اینطوری اونها هر دو طرف ورثه باشن یا این یکی از اینا با ورثه دیگری، این حکم خودشا داره. خب اینم تموش. الفصل السابع فی العیوب و تدلیس، فصل هفتم در عیوب است و در تدلیس. یک قسمت عیوبی هست در مرد که اگر این عیب را زن اطلاع ندارد، بعد از عقد بفهمد که این عیب را دارد، زن بدون طلاق میتواند فسخ کند، دیگه حضور عدلین و خودش در طهر غیر مواقع باشد و حائز نباشد و اینش تو نمیخواد، فقط یه فسخ تو میخواد. یه دسته از عیوب هم هست که در زن هست که اون اگر مرد اطلاع از اون عیوب نداشته بعد اطلاع پیدا کرد میتواند فسخ کند، حالا یا مطلقا ولو بعد دخول و یا اینکه قد متعقنش قبل دخول. این هم باز احتیاج به این که زن تا پاک باشد و یا اینکه شهود عدلین حاضر بشن، این اعتبار نداره. عیوب مجوزه در مرد 5 تایشون ذکر میکنن، عیوب مجوزه در زن هم 7 تا ذکر میکنن. حالا این یه بحثه، بحث آخریش هم تدلیسه، زنی خودش را تدلیس بکند یعنی خلاف واقع نشون بدهد، به اون طوری که مثلا باکره نیست بگد باکره است، یا فرون رنگ ندارد خودش به فرون رنگ بمالد و این مثلا، این اگه بعد فهمید محل خلاف است که در تدلیس هم میتواند فحص بکند یا نه. این اجمال این دو کلمه. بله چی نبوده؟ انفساق. بله نه من... نه باطل نی، نه خیلی فرس بکن ولی اگه راضی باشه میگه با همون عیبش من قبول دارم هستم زندگی میکنم، عیب نداره. نه انفساق، عیوب مجوزه للفسخ، نه انفساق که بطلانه، یعنی از سر باطله، باطل نی. حالا بعد ذکر میکنم، وهیه ای العیوب المجوزة لفسخ النکاح، نه لانفساخ النکاح. عیوبی که مجوز برای فسخ نکاح است، اول وجه الذی یاتی، اول مرد، فر رجل، میفهمون قید رجل دخالت نداره، اگه قید بالغ هم باشد اون عیبی داشته باشد زوج میتونه فسخ کنه. ولذا میگه بله زوج، حالا میخواد رجل باشد یا غلام صغیر باشد، طفل باشد، چی باشه، مطلقا یعنی رجلان کان املا. این عیوب در رجل خمستون، الجنون، عقد و خوندند بعد زن فهمید این شوهر دیوانه است، این یکی. والخصاء به کسر الخا مع المد، خصاء آخرش ممدوده. خصاء چی را میگن؟ واو سل الانسیین، یعنی اون انسیینش را در خصیت این که دوتا گلم بحث مثل فندوق یا گردو، اون انسیین مرکز تکون نطفه است و اگر اون نباشد خود اون محل به درد نمیخوره. اون انسیینش را در بچگی بیرون آوردن، حالا بعدش زن فهمید بر این که این انسیین نداره، میتونه فحص بکنه. این هم دوتا. و سل یعنی کشیدن، سل با سین به معنی کشیدن. انسیین و این امکن الوطی، گرچه وطیش ممکنه اما انزال نمیشه دیگه، تکون نطفه نی. دو سوم والجب، جب این است که از ریشه بریدن، اصلا ندارد اون حالت را، یا اگر هم از ریشه نبریدن مقداری که باقی مونده است به اندازه حشفه نیست، کمتر از حشفه است. و هو قطع و مجموع ذکر، این یکی. او مالا یبقا معه قدر الحشفه، یا به مقداری ببرن که قدر حشفه باقی نماند. بله، یکی از علما، یکی از رفقا نام میکنم، میگفت من بچه‌ام شده بود، پسر بود و میخواستیم ختنش کنیم برای یکی از این آیون کلاس میشه نبینیم، یکی از آیون نوشته بود که من میخوام بچه رو ختنه کنم، یک کمکی بکن. ایشون یک کمکی، یک پولکی گذاشته بود. بعدم یکی دو سال دیگه دوباره یه پسر دیگه خدا بهش داد، دوباره نوشته بود که کمک بکنیم، ما میخواییم بچه رو ختنه کنیم. اون یه پولی گذاشته بود، گفته بود این دفعه که ختان آوردید خواهش میکنم مال خودم از ریشه ببرید که ما از ختنه خلاص بشیم. حالا این گفت از ریشه ببرن دیگه ختنه ای در کار نیست. بله، میفهمم که به هوا قطع مجموع ذکر او مالا یبقا معه قدر الحشفه. این سیب ولی اینن و هوا مرضون یعجز عنه معه عن الایلاج. اینن آلت رجولیتش هست و انسیینش هم هست، ولیکن یک مرضی در کمون این هست و در مثلا این شخص هست که نمیتوند دخول بکنند. این وقت تفصیل دارد که بعد میان ذکر میکنند، به این به فوری نمیشد که تا یک سال باید صبر بکنند و بعد میاد. و هوال اینن و هو مرضون یعجزو با اون اینن از ادخال لضعف ذکره عن الانتشار، برای اینکه اون آلت رجولیتش ناتوان است از اینکه منتشر بشد و تا منتشر نشود خب علاج نمیشه. والجزام پنجمیش جزامه، جزام و برس، حالا برس اینجا نفرموده است و مثلا روایت جزام یعنی خوره فارسیش، برس یعنی پیسی. اون وقت جزام یک خارشی است که در بدن پیدا میشه، اینجا میخورنن اون وقت تا خارش میاد میخورنن، همه پوستش میاد بدن چیز میشه، پیس میشه به اصطلاح، پوستهاش همه میاد. برس هم یه آبی است در بدن پیدا میشه که های آب میزنه بیرون، این آب را میخوانید تا اون میکنه اون ورتا هم میزنه اون ورتا. این دو مرض را میگن هنوز علاجش را پیدا نکردن. جزام برس را در زمان اوائل این تاغوت یه نفر جزوهایی مینوشته و میگفت من معالجه جزام را پیدا کردم و یه چیزهایی مینوشته و یه دواهای خیلی ساده و ارزون و غالبا این جوشنده ها و فلان فلان. اون بنده خدا گرفتن و گفتن تو از کجا هستی که دکتری گرفتی؟ آلمان یا باید باشه یا فرانسه باشه یا آمریکا باشه، ایران که نمیشه دکتر باشد. اینا گرفتن کشتندش بچه را و گفتن ادعای تبابت میکنی مدرک نداری. اون وقت این عرض کنم که جزام و برس را گاهی اعلان میکنن در مثلا بهداشت و بهداری ها که فرون کسک مثلا این چیزش را پیدا در ایران چند دفعه اینجوری پیدا شده است که پیدا کردن نابودش کردن یا گمش کردن یا دزدیدندش بردندش یا دیگه که نبادا در ایران یه همچه مطلبی بشه. بله، میفهمان که به زم ملجیم و هو مرضون یظهر معه یبسل اعضا، مرضی است که آشکار میشد با او خشکی اعضا و تناسر لم، اعضا که های میخارونند و های پوست میشه، گوشتش هم کم میشه و گوشتش هم پراکنده میشه. الا قول القاضی، این جزام اختلافیه، بنابر قول قاضی، قاضی عبدالعزیز ابن براز و ابن جنید، محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی که قبل از قاضی بوده و استحسن اون فی المختلف که بعد از قاضی بوده، علامه علیه الرحمه، و قواه المحقق و شیخ علی، شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی صاحب جامع المقاصد، محقق ثانی ملقبه، اینا این هم تقویتش کرده. چرا؟ لعموم قول صادق علیه السلام فی صحیحه الحلبی فرمود انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. انما از ادات هست است دیگه، در علم نحو گفتن ادات هست دو تاست، یکی ما و الا، ما زیدون الا شاعر، یکی انما، انما زیدون شاعر. اینجا انما ادات هست، یعنی منحصرا همانا رد می شود نکاح از برس و از جزام و از جنون و از افل. اون وقت برس و جزام و جنون، افل مال زن هاست که بعد میاد، جزام و برس هم دارد، برس هم محل خلاف و در زن گفتن هست، اما دامه اون وقت جزام داره و این فرق نذاشته بین زن و مرد. مثلا فانه عامون فی الرجل والمرأة الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونی که مثلا برس را دلیل خارج کرده، لذا اینجا ذکر نکردن الا ما، یا اینکه علا خلافه نه، الا ما اخرجه الدلیل ولی ادعایه الا، این یک دلیلش که صحیحه حلبی که حصر کرده دلالته. دومیش ضرره، ولی ادعایه الا ضرر المنفی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا علا مؤمنن عموم شامل میشد، به جهتی که میگن واگیره دارد. این مرض جزام مصریه، زن شوهری که با هم میخوان جمع بشن، همون شب اول اون اگه جزام داره اون یکی هم جزام میگیره، اون وقت این ضرر به زن میرسد. ولی ادعایه الى ضرر المنفی فانه من الامراض المعدیه، یعنی تجاوز کننده، واگیره به اصطلاح حالا میگن. به اتفاق الاطباء، همه اطباء گفتن در روایت دارد فر من المجزوم فرار که من الاسد، همینطور که از شیر فرار میکنی از مجزوم فرار کن. شیر را میگن دهنش یه بخری دارد، یه بخاری، یه نفس که میزنه از هفت قدمی عوام الناس معروفه، هفت قدمی باید رفت عقب، یعنی هفت متر جلو تا آدم بره یا دو متری اون نفسش سرایت دارد. اون وقت مجزوم را گفتن که اینجوری مثل شیر ازش جدا بشو. خب اگه زن در هفت قدمی باشد و مرد در هفت قدمی دیگه، به درد نمیخوره، این باید با هم جمع بشه، اون وقت این جمع شدنش موجب ضرر بر زن میشه. میفهمان که فانه من الامراض المعدیه به اتفاق الاطباء، خود شهید ثانی هم طب خونده، شفای شیخ الرئیس و قانون و اینا رو خونده، و روی انه صلی الله، اینجا میگه انه صلی الله علیه وسلم قال فر من المجزوم، فر یفرو امراضش فر افرر فر فر سر جایزه دیه، فر رو جایز نی، بله فر من المجزوم فرار که من الاسد، فرار کن از آدم جزامدار نحوه، یعنی مثل فرارت از شیر. این مفعول مطلق نوعیه، مثل ضربت و ضرب الامیر، این ضرب الامیر مفعول مطلق، یعنی نوع زدن او، اینم یعنی نوع فرار از اسد. فلا بد من طریق تخلص، باید راه تخلص داشته باشد زن، ولا طریق للمرأة الا الخيار، و النص و الفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة، و همچنین در مرأة که میاد جزام را گفتن، برس هم گفتن، علتش هم این است که میگن عیبه، اگه عیب شو در مرد هم عیبه دیگه، و النص و الفتوای که دالانن بر اینکه اون بر بودن اون عیب در مرأة، ما وجود وسیله الرجل الى الفرقه بالطلاق قد یقتضی فی الرجل به طریق اولا، اگر در طرف زن جزام عیب باشه، مرد بدون فسخ حالا راست راسته میتونه طلاقش بده، معذالکه شرع مقدس اجازه داده است که این فسخش کند دیگه، نوبت طلاق زحمت طلاق نخواد، در طرف زن که راهی ندارد جز اینکه فسخ بکند، این به طریق اولا میشه. در طرف مرد علاوه بر فسخ راه فرار دارد، طلاقش بده، معذالک شرع فرموده میتونی فسخش کنی زن اگر جزام داشته باشه، زن اون وقت اگر ببینه مردش جزام داره به طریق اولا. میفهمان که و نسل وطوطفهایی که دالانند بر بودن اون جزام عیب در مرعه با وجود وسیله رجل به سوی فرقه جدایی به سبب طلاق این قد یک فضیه فر رجل به طریق اولا و ذهب الاکثر الى عدم ثبوت الخیار برای زن. اکثر علما فرمودن که نه زن اگر ببیند شوهرش جزام دارد نمیشد فحص بکند. چرا؟ تمسکن بالاصل اصل عدم جواز فسخ است، چون اصل در عقد نکاح لزومه. و روایت قیاس ضبی عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجله فرمود لا يرد من عیب، مرد از هیچ عیبی رد نمیشد الا ما خرج، ما خرج جنون و اینایی که شمردن، و اما بقیه رو وقت در تحت عموم باقی میمونه. فانه یتناول محل النظر. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان ولا یخفا قوت القول الاول، یعنی همینی که علا قولینی که مصنف فهمده قاضی و فلان و محقق ثانی و معلمه مخفی نیست که این قول مقدمه و قوی تره. و رجحان روایتی، روایت اون قول اولی ارجح، اون صحیح هست، روایت قیاس ضبی سندن صحیحنی لصحتها، برای صحت روایت اولی و شهرتها و مشهور هم هست بین فقها فی الجمله. ما مازم الیها و یا ناقلتون ان حکم الاصل، و شهرتش با اون چی که زمیمه بو شده یعنی زرن لازم میاد و راه فرار ندارد و اینا معید مضمون روایت هست. وحیه یعنی روایت صحیحه ناقلتون عن حکم الاصل، شما که میگید اصل عدم جواز فسخه این روایت ناقله داریم، یعنی حکم اصل منتقل میکند برخلاف اصل. فحیه ناقلتون عن حکم الاصل. وعلم ان القائل بکونه عیبا فی الرجل الحق به البرس، گفته اگه مرد جزام داشته باشد برس هم برادر جزامه، در این که هم عیبه هم نقصه هم همه این حرفایی که در اونجا زد هم واگیره داره همه اینا هم. لوجودی معهوف نص صحیح، به جهتی که وجود دارد این برس با اون جزام الان که خوندیم صحیح حلبی در نص صحیح که صحیح حلبی باشه، و مشارکت این برس مر اون جزام را فزرر هم خودش ضرر داره و هم به دیگری ضرر میرسوند، و العدوا و این که تجاوز میکند. فکان یم بقی پس بود سزاوار مصنف ذکر کند این برس را با جزام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.